پوشش عصر ایران، اخبار این ساعت از رادیو فردا. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 9 بهمن از معدن گچین بندرعباس بازدید می‌کنند. وزیر خارجه سوریه از پیشنهاد دولتش برای تبادل زندانیان با مخالفان مسلح خبر داد. 78مین شهرآورد پایتخت ایران با نتایج تساوی بدون گل به پایان رسید. درود شنوندگان ارجمند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز 9 بهمن ماه از معدن گچین بندرعباس بازدید کنند. بازدید از این معدن اورانیوم یکی از موارد توافق 6 موردی بین ایران و آژانس است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بازرسان مجوز بازدید از معدن گچین را از سال 2005 میلادی 9 سال پیش دریافت نکرده بودند. این توافق که در پی سفر مدیر کل آژانس در تهران به دست آمد، برای شفافسازی از ابعاد برنامه هسته‌ای ایران است. پیشتر بازرسان آژانس در راستای این توافق از تأسیسات تولید آب سنگین عراق بازدید کردند. در روزهای گذشته همچنین اعلام شد ایران و آژانس که دیدار هفته آینده خود را به تعویق انداختند، قرار است 19 بهمن ماه دور تازه‌ای از گفتگوها را برای ادامه مذاکرات انجام دهند. مهلت توافق 6 موردی ایران و آژانس روز 20 بهمن ماه به پایان می‌رسد. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه که در مسکو به سر می‌برد، امروز از دادن طرح تازه‌ای به روسیه خبر داد که بر مبنای آن در حلب آتش‌بس برقرار شده و با مخالفان مسلح تبادل زندانیان انجام شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسکو و واشنگتن در این مدت در تلاش جهت مذاکره برای اقدامات اعتمادساز و انسان دوستانه میان طرفین درگیر در سوریه بودند. این گزارش می‌افزاید که مخالفان مسلح سوریه که مورد حمایت واشنگتن هستند، موافقت کردند که در صورتی که دولت بشار اسد به آتش‌بس نسبی متعهد باشد، آنها نیز این آتش‌بس را خواهند پذیرفت. رویترز می‌نویسد با توجه به تلاش‌های پیشین برای برقراری آتش‌بس، میزان موفقیت این پیشنهاد تازه وزیر خارجه سوریه مشخص نیست. 78مین شهرآورد پایتخت ایران، دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس ساعتی پیش در ورزشگاه 100,000 نفری تهران با نتیجه تساوی بدون گل پایان یافت. این چهارمین دیدار پی در پی پرسپولیس و استقلال است که با نتیجه بدون گل پایان می‌یابد. بازی استقلال و پرسپولیس در حضور بیش از 70,000 تماشاگر برگزار شد. این داربی پایتخت در حالی برگزار شد که استقلال با 45 امتیاز در صدر جدول و پرسپولیس با 40 امتیاز در جدول در مکان سوم قرار دارد. در پایان شهرآورد 78م، سعید مظفری‌زاده داور شهرآورد و از داوران برجسته ایران در پایان این دیدار از میادین فوتبال خداحافظی کرد. و مقامات پاکستان اعلام کردند که انفجار بمب در یک قطار مسافربری در استان پنجاب دست کم 3 کشته و 15 مجروح بر جای گذارده است. بنابر گزارش‌ها، انفجار بمب همچنین منجر به خروج دست کم 7 واگن این قطار از ریل شده است. ساعت 15:04 ایران و در اینجا گفت و شنود زنده پیرامون بحث هفته به میزبانی نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام به قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض میباشه. این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
کلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجزمیان مرکزی میرجن.
سه 00420212 24. سلام میکنم به شما شنوندگانی که مثل همیشه پای گیرنده هاتون نشستی تا میهمان ما باشید در یک برنامه زنده دیگه، در حالی که نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه هستید با یک برنامه ساعت 6 دیگه و من نیوشا بغراتی هستم میزبان شما در حدود یک ساعت آینده. همچنان برنامه اتمی در صدر خبرهای مربوط به ایرانه. توافقنامه ژنو که به دنبال چند رشته ملاقات فشرده بین نمایندگان ایران و قدرت‌های جهانی و بعد از فراز و نشیب‌های بسیار به امضای طرفین رسیده بود، دست آخر از 3 روز دیگه یعنی 20 ژانویه اجرایی خواهد شد و به دنبال راستی آزمایی اقدامات ایران بخشی از تحریم‌های علیه ایران لغو میشه. از جمله تحریم‌هایی که در ردیف لغو شدن قرار دارند میشه به صادرات پتروشیمی ایران، طلا و فلزات گرانبها، صنعت خودروسازی، قطعات یدکی مرتبط با ایمنی پرواز و همچنین تسهیل تجارت مربوط به امور انسان دوستانه از جمله تولیدات غذایی و کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و پرداخت مستقیم شهریه دانشگاه برای دانشجویان ایرانی در خارج از کشور اشاره کرد. برای نظارت بر نحوه اجرایی شدن توافقنامه ژنو، فردا شنبه بازرسان بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران میشن و در صورت اینکه همه چیز بر اساس روند پیشبینی شده جلو بره، بر اساس اونچه که اول بار رویترز گزارش داد، 4,200,000,000 دلار از 100 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران در 8 قسط به ایران پرداخت میشه. اولین قسط اول فوریه 12 بهمن ماه به مبلغ 550 میلیون دلار به حساب ایران واریز خواهد شد. در همین حین و در حالی که دولت باراک اوباما در کاخ سفید در تلاشه تا توافقنامه ژنو به مرحله عملی و اجرایی برسه، حدود 60 سناتور آمریکایی طرحی را آماده کردند که در صورت عدم اجرایی شدن توافقنامه ژنو، ایران را هدف تحریم‌های گسترده‌تر و تازه قرار بدند. رئیس جمهوری آمریکا در مقابل گفته که چنین طرحی رو وتو خواهد کرد. اما تعداد این سناتورها اگر از 67 بگذره، یعنی 2/3 اعضای سنا، بر اساس قانون آقای اوباما امکان وتو کردن اون رو نخواهد داشت. در همین کش و قوس، هری رید رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا گفته که برنامه‌ای فوری برای رأی‌گیری در مورد طرح تحریم‌های ایران نداره. در این سوی اقیانوس هم در ایران، البته کشمکش‌های سیاسی در قبال رویکرد دیپلماتیک حسن روحانی در قبال مذاکرات اتمی ادامه داره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین سفر استانی خودش که به استان خوزستان بود، مخالفان داخلی توافقنامه هسته‌ای ژنو رو خطاب قرار داد و بدون نام بردن از شخص، گروه یا جناحی گفت یک عده نمی‌خواهند تحریم برداشته شود و به خاطر منافع شخصیشان مخالف هستند که شرایط عادی با دنیا داشته باشیم. 00420221122454 امروز در ساعت ششم میخوایم یک بار دیگه بپردازیم به برنامه پرفراز و نشیب اتمی تهران. میخوایم بدونیم به نظر شما در این جایی که قرار گرفتیم الان چه اتفاقی در انتظار ایران خواهد بود و میخوایم بدونیم که به نظر شما منظور آقای روحانی از مخالفان داخلی تحریم ها احتمالاً چه گروه، قشر یا حزبی هستند. همراه هستید با برنامه ساعت ششم. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. تکرار میکنم، شماره تلفن ما هست 00420221122454. شما میتونید صحبت بکنید با ما مستقیم و زنده یا اینکه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6 تکرار میکنم @radiofarda.com، یا اینکه در صفحه فیسبوکمون مثل همیشه زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. میهمان امروز در برنامه یه ساعت ششم در رادیو فردا منصور فرهنگ هست، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل بین الملل از واشنگتن آمریکا. سلام میکنم با آقای فرهنگ عزیز و ممنونم که شما دعوت ما رو قبول کردید.
سلام به شما، خیلی متشکرم از دعوت.
درود بر شما آقای فرهنگ.
به نظر میرسه که برنامه اتمی ایران و حالا این بدبستان دیپلماتیکی که به طور مشخص از روی کار زمان روی کار آمدن آقای حسن روحانی سوخت تازه‌ای انگار که بهش رسیده و روند تازه‌ای رو در پی گرفته، به نقطه حساسی رسیده، به جایی که الان باید تصمیم گرفته بشه که آیا این تحریم‌ها میتونن برداشته بشن، اجرایی میشه توافقنامه ژنو. از طرف دیگه تو آمریکا به هر حال مخالفین برخورد منعطف‌تر با ایران هم در تلاش خودشون هستن، داخل ایران هم همینطور هست. شما اگر بخواید برای شروع برنامه تصویر کلی خودتون رو به عنوان یک ناظر سیاسی از وضعیت فعلی برنامه اتمی ایران و تلاش‌های دیپلماتیکش بدید، به چه نکاتی میتونید اشاره بکنید؟ چطور میبینید وضعیت فعلی رو؟
به دلایلی که مربوط به مسائل داخلی هم در ایران، مسائل اقتصادی سیاسی در ایران و همینطور مسائل سیاسی و رقابت‌های جناحی در آمریکاست، سرانجام آمریکا و ایران تصمیم گرفتند که از خواسته های حد اکثری خودشون کوتاه بیاند و سعی بکنند که یک حد میانه‌ای برای دستیابی به عهدنامه ژنو قبول بکنند. یعنی به این واقعیت اینه که برای رسیدن به توافق ژنو هر دو طرف از خواسته های حد اکثری خودشون کوتاه اومدن و حد وسطی رو پذیرفتن که در مذاکرات و بدبستان های سیاسی اون رو سازش و یا به قول خلایق انگلیس زبون کامپرمایز میگن. متاسفانه در فرهنگ سیاسی ایران رقبای سیاسی کلمه سازش یا کنار اومدن یا کوتاه اومدن رو برای اتهام زدن و پرخاشگری به یک دیگه ازش استفاده میکنن، ولی در دموکراسی های غربی کامپرمایز یا سازش از ارج و قرب بالایی برخورداره، یعنی مدنیت رو، آزادی انسان ها رو، احترام به حقوق بشر رو در گروه کامپرمایز یا سازش برای حل و فصل مسائل سیاسی میدونن. اینه که در ایران اون عناصر و گروه هایی که فکر میکنن کوتاه اومدن یعنی خیانت کردن یعنی سرسپردگی، از طرف دیگه منافعی هم دارن، یعنی این تحریم ها، این تقابل 34 ساله بین ایران و آمریکا به عنوان ابزاری مورد استفاده گروه ها و عناصری در ایران قرار گرفته که سرکوب جامعه رو بدون وسیله توجیه بکنن و به طور کلی بتونن موقعیت خودشون رو هم از جهت اقتصادی و هم از جهت سیاسی مستحکم بکنن. در آمریکا هم عناصر دست راستی هستند که با انگیزه های متنوع نمیخوان با ایران به توافق برسن و اینها حتی اگر گزینه جنگ پیش بیاد اون رو ترجیح میدن تا توافق بین طرفین، ولی اینها یک اقلیت کوچیکی هستند که اگرچه در کنگره آمریکا قدرت زیادی دارند ولی در جامعه امروز بر طبق سنجش افکاری که من دیدم 73% از مردم آمریکا از موضع پرزیدنت اوباما و این عهدنامه دفاع میکنند و مخالف مطرح کردن تحریم های جدید هستند و به نظر من به دلیل مخالفت افکار عمومی و به دلیل اینکه بین تحلیلگران و متخصصین امور خاورمیانه کم و بیش اجماع وجود داره که این گزینه دیپلماسی باید ادامه پیدا بکنه، تلاش دست راستی ها در کنگره آمریکا به جایی نمیرسه. ولی اینکه در ایران این گروه ها و عناصر اگرچه در جامعه پایگاهی ندارن ولی در دستگاه های امنیتی و نظامی و اطلاعاتی مملکت نفوذ زیادی دارن و هیچ بعید نیست که در هفته های آینده بتونن سد راه پیشرفت توافق نهایی بین طرفین بشن.
بله آقای فرهنگ عزیز، اشاره کردید به این که در آمریکا گروه کوچکی هستن در که مخالف این توافقنامه هستن، اما همونطور که خودتون میدونید و خودتون هم در صحبتاتون بهش اشاره کردید، در کنگره در سنای آمریکا به طور مشخص در حال حاضر تحرکات زیادی در این مورد شکل میگیره. برمیگردیم در مورد این به طور مشخص صحبت میکنیم، از اونجایی که شما هم خب به هر حال خیلی از نزدیک دنبال میکنید و دنبال کردید، خصوصا سیاست‌های آمریکا رو دوست دارم در این مورد نظر شما رو بشنویم. اگر موافق باشید بریم چند تا از شنونده‌هامون رو بگیریم، ببینیم نظر اونها چی هست و برگردیم بازم این بحث رو با شما ادامه بدیم. 00420221125454 شماره تلفن ماست در این برنامه، برای اینکه مستقیم و زنده وصل بشید به اتاق فرمان در رادیو فردا در برنامه ساعت ششم و شرکت بکنید در این برنامه زنده که درباره تحریم‌های آمریکا است، در مورد روند دیپلماتیکی که برای برداشتن تحریم‌ها وجود داره، تحریم‌های البته 5 علاوه آمریکا و اروپا و شورای امنیت سازمان ملل، و می‌خوایم نظر شما رو بشنویم در مورد صحبت‌های آقای روحانی به طور مشخص درباره اینکه گروهی در ایران نمی‌خوان تحریم‌ها برداشته بشه به خاطر اینکه منافع شخصیشون با تحریم‌ها گره خورده. تکرار میکنم میتونید با ما از طریق تلفن تماس بگیرید یا از طریق فیسبوک برای ما کامنت بگذارید زیر پست مرتبط که صفحه رادیو فردا هست البته، و ایمیل ما هم البته مثل همیشه shesh@radiofarda.com. اولین شنونده‌ای که به طور زنده روی خط میاریم از نروژ هست آقای بابک. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز، ممنونم که همراه ما هستید.
سلام آقای بوراتی و سلام خدمت مهمان عزیز شما.
درود بر شما آقای بابک عزیز. شما فکر میکنید که چقدر خوشبین هستید به این که الان که این مذاکرات به مرحله اجرایی شدن رسیده و نزدیک داره میشه به مرحله اجرایی شدن، چقدر خوشبین هستید که تحریم ها بتونه به طور گام به گام برداشته بشه و بدون هیچ اشکالی توافقنامه ژنو به مرحله عملی و اجرایی خودش برسه؟
ببینید آقای بوراتی، همونطوری که مهمان عزیزتونم فرمودن، مسئله علوم سیاسی و مسئله کلن روابط بین الملل نمیشه بیان صراحت درصدی برای خوشبینی اعلام کرد. خب ظواهر امن نشون میداد که جمهوری اسلامی ایران داره به طرف به دلایل متعددی من جمله مهمان شما فرمودن به طرف همون کمپرومایز حرکت میکنه. ولی اینجا یک نکته رو خواستم من تذکر بدم. ببینید در شرایطی که مهمان شما فرمودن در مورد مسئله کمپرومایز یا سازش کردن، ببینید وقتی که دو طرف بچش وقتی که دو طرف در مقابل وقتی که دو طرف در اصطلاح یا دو پارتنر در کنار هم قرار میگیرن برای کمپرومایز کردن و میخوان مسئله رو از طریق دیپلماتیک حل کنن، خوب یه شرایط اون دو نفر رو در نظر بگیریم. این مسئله از نظر دیپلماتیک شاید بردی برای کشورهای 5 به اضافه 1 ایالات متحده آمریکا و کشور اروپایی باشه، ولی برای ایران اثر ناچاری بوده. یعنی ایران بلجبار مجبور شده که از خواسته های حد اکثر خودش دست بکشه، خواسته هایی که اگر راه داشت براش امکان نبود به این سازش در بده. اما چقدر خوشبینیم، خب اگر سپاه پاسداران و اگر تندروهای ایران بذارن، جمهوری اسلامی ایران راهی نداره جز اینکه این راه رو که شروع کرده ادامه بده. در غیر این صورت باید منتظر تبعات خیلی سنگینی باشه که ما مشاهده میکنیم.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز. کوتاه میخواستم ازتون بپرسم در مورد اون بخشی که آقای روحانی بهش اشاره کرده، مخالفان داخلی تحریم ها. به نظر شما مخالفان داخلی تحریم ها کیا هستن؟
ببینید بیت رهبری هست، سران سپاه پاسداران هستن که از طریق تحریم ها سودهای بسیار بسیار هنگفتی رو جیب زدن، افرادی مثل بابک زنجانی ها که از طریق اینا به سودهای نجومی دست پیدا کردن، و یک سری افراد که اصولا داره یک نگاه ایدئولوژیک و فرمی از ساختار جهانبینی هستن که غرب رو، سازش یا همون حرکت به طرف غرب رو برخلاف اون نگاه ایدئولوژیک خودش
چرا به نظر شما چرا به نظر شما
افراد اطلاعاتی که از این در واقع میخوان فضا رو امنیتی بکنن و از امنیتی شدن فضا سود میبرند.
به نظر شما چرا بیت رهبری حالا باید بین مخالفان باشه؟ رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای بارها گفته که از مذاکره کنندگان فعلی اتمی ایران حمایت کامل میکنه و در واقع بر اساس بعضی از گزارش‌های تایید نشده ای هم که منتشر شده از طرف به طور مثال خبرگزاری اسوسییتد پرس، اولین مذاکرات و تحرکات دیپلماتیک پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی با در واقع تایید شخص رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته.
ببینید یک نکته های بغراتی بقیده من فکر نمی کنم خود بیت رهبری هم داره یک سیاستگذاری منسجم باشه. ما داره تفکرات متفاوتی هم، یعنی خیلی تندروها یک تند در محور اگر ما بگذاریم، شما اونهایی که به شدت تندرو هستن تا میان روهای تری مثل ولایتی در این طیف قرار داره، نمیشه همه اونها رو در یک فرم قرار داد. ولی به عقیده من خود آقای خامنه ای داره یک نگاه خیلی ویژه‌ای هستن از نظر روانشناسی سیاسی. ایشان نسبت به غرب و نسبت به کشورهای غربی بدبین هستند و فکر میکنند که تمام کشورهای غربی در حال توطئه بر علیه جمهوری اسلامی ایران هستند و در نتیجه هیچ گونه مصالحه‌ای رو بین جمهوری اسلامی و نظام غربی رو نمیشه پذیرفت.
ممنونم.
در نتیجه همیشه در این خواهش میکنم.
متشکرم از شما آقای بابک عزیز. ممنونم که از نروژ ما رو همراهی کردید، نظر خودتون رو با ما شریک شدید. برای ما پیام نوشته حتی برخی اندیشمندان و اساتید صاحب فکر در داخل کشور نسبت به سیاست‌های آمریکا دچار ابهام شدند و با تردید به نقش حفظ صلح آمریکا در جهان نگاه می‌کنند و برای همه مسلم شده که آمریکا فقط و فقط به فکر منافع خودش است. برای ما صفدر نوشته سپاه پاسداران هست که رخنه کرده به اقتصاد ایران و از این رو هست که مخالفت می‌کنه بر سر توافق ژنو. و برای ما آقای دیوید به اسم دیوید در صفحه فیسبوکمون نوشتن پول خودمون رو به خودمون میخوان پس بدن، هزار تا شرایط هم میگذارن. هند و پاکستان که بمب اتمی دارن چرا تحریم و تهدید به جنگ نشدن؟ عجب روی داره آمریکا. میتونید با ما تماس بگیرید، میتونید نظر خودتون رو به ما ایمیل بکنید با shesh@radiofarda.com یا در صفحه فیسبوکمون بنویسید و یا زنگ بزنید به ما با 00420221122454. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون. روی خط از هلند آقای سیامک رو داریم. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز، ممنونم که همراه مایید.
عصرتون بخیر آقای بقراتی. از به حضورتون راجع به این مسئله که آقای روحانی گفته، آقای بله. روحانی خودش خیلی خوب میدونه که این کسایی که نمیخوان این به اصطلاح این آشتی یا حال هر چیزی یا این قرارداد یا این برنامه که قراره به یک مرحلهی برسه نمیخوان برسه، خودش میدونه که از کجا آب میخوره. آقای خامنه‌ای فقط مسئله انرژی اتمی میخواد حل کنه، فقط به خاطر اینکه فقط این مسئله میخواد حل بشه، علاقه‌ای به ارتباط با غرب نداره، نمیخواد، چون کلا مثلا با آمریکا نمیخواد برقرار کنه ارتباطش ایران، چون واقعا فرهنگ آمریکاست که اثرگذاری شدیدی داره روی فرهنگ ها. این تقابل فرهنگ ها میترسونه جمهوری اسلامی ها. وحشت داره از اون تقابل فرهنگ ها با آمریکا. بهانه های دیگری وجود داره که اینا همش بهانه است. مثلا آقای خامنه‌ای چند وقت پیش تو سخنرانیشون گفتن که ما با غرب با شیطان مذاکره میکنیم که شرش کم بشه، در صورت که خود جمهوری اسلامی یکی از شرهای این غرب هست که 34 سال پیش بعد ملت ایران تحمیل شد. این وحشتی که تو دل جمهوری اسلامی وجود داره به خاطر ارتباط با آمریکا، به خصوص با آمریکا، فقط به خاطر تأثیر فرهنگ آمریکاست که تاثیرگذار شدیدی داره. اگر میخواست سفره این بلوایی که خود آقای خامنه ای درست کرده توی این چند سال برای ایران توسط همین مسئله انرژی اتمی میخواست واقعا حل بشه، کار بسیار ساده ای آقای بقراتی، فقط ارتباط صمیمانه با دنیای غرب به خاطر ملت ایران و به خاطر ایران. ولی دو چیز در جمهوری اسلامی بیغیرتی در توش وجود داره، بیغیرتی شدید وجود داره که به این نقطه رسونده ایران را که الان هر چیزی که غرب میگه اینا حاضرن انجام بدن، اونم ندید گرفتن ملت ایران و ندید گرفتن منافع ملت ایران. اگر این دو تا چیز در دستور کار جمهوری اسلام بود، جمهوری اسلامی امروز به این مرحله نمیرسید که هر چیزی که غرب بگه اینا مجبور باشن قبول کنن.
متشکرم از شما.
اینکه حالا غرب یک چی میگن لطف و محبتی براشون بکنه که برگردن تازه به 10 سال پیش، به نقطه‌ای که 10 سال پیش بودن تازه برگردن.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم که از هلند ما رو همراهی کردید. دوستان تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفن ما. آقای فرهنگ، صحبت رو شنیدیم، نظر دوستانی که روی خط اومدند، حالا در مورد همشون میشه صحبت کرد. اگر صحبتی کوتاه در مورد نظری که شنیدید دارید که بفرمایید، اگر نه میخواستم در مورد وضعیت در آمریکا ازتون بپرسم و در مورد همین مسئله که در سنا وجود داره. حالا اگر صحبتی در مورد این نظرت دوستان دارید که میشنویم.
ببینید، این بحثی رو که شما مطرح کردید از دو زاویه یا دیدگاه مختلف میشه مورد بررسیش قرار داد. یکی از دیدگاه ارزشیه که ما آرزومند چه تحولاتی در ایران هستیم، همونطور که آقای سیامک داشت توضیح میداد، یکی دیدگاه واقع بینیه، یعنی اینکه در مرحله اول ما میخوام ببینیم اون چیزی که هست رو بشناسیم، بدون اینکه راجع به خوب و بدش و یا حتی پیامدهای ارزشیش صحبتی بکنیم که اونها هم به طور اجتناب ناپذیر پیش میاد. ولی بسیار مهمه که ما بفهمیم بحث و گفتگوی سیاسی هم میتونه با واقعیاتی که هست برخورد بکنه، هم میتونه از دیدگاه ارزشی و اون چیزی که ما آرزومندونیم پیش بیاد. برگردیم، از زمان ارسطو صحبت میکرد، میگفت اون چیزی که هست اون چیزی که باید باشه. من معتقدم که آقای بابک نکات خیلی خوبی رو مطرح کردن، ولی راجع به رژیم ایران که ارتباط مستقیمی با این واقعیت داره، این رژیم 34-35 سال قبل با یک ایدئولوژی دست راستی عقبگرای مطلق اندیشی سر کار اومد، ولی امروز بعد از 34 سال یک هیئت حاکمه ای درست کرده که این هیئت حاکمه مسلط به اقتصاد سیاست مملکت، و امروز منافع و بقای این هیئت حاکمه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر کنترل سیاسی اهمیت بسیار بسیار بیشتری داره براشون تا ادامه مواضع ایدئولوژیک مذهبی که اینها میگرفته. به زبان دیگه اول مذهب انگیزه خمینی و شرکا برای ایجاد جمهوری اسلامی بود، امروز مذهب به عنوان ابزاری در خدمت ادامه قدرت، یعنی مذهب در خدمت این. اگر ما بهش توجه بکنیم میبینیم که این عهدنامه من گسترش و تسلیح و تسلیح ادهی در درون رژیم خودی ها، من روحانی و ظریف و غیر زالق رو همه رو جز 100% جز خودی ها میدونم. اگر ما به نوشته ها و به مواضع اینها توجه بکنیم، اینها کوچکترین توجهی به حقوق بشر، به کثرت‌گرایی، به دموکراسی ندارن، ولی چی میگن؟ میگن بقا و ثبات رژیم حکم میکنه که ما واقعیات رو بپذیریم و کوتاه بیاییم. در این چارچوبه که ایران در تردیدی نیست که عقب نشینی کرده، ولی از طرف دیگه آمریکا هم به این دلیل که افغانستان بوده، عراق بوده، 12 ساله که این جنگ ها ادامه داره، بیش از 2 تریلیون دلار خرج شده، تلفات عظیم انسانی برای آمریکایی ها داشته، توده های مردم آمریکا و بسیاری تحلیلگران نمیخوان جنگ سومی در ایران در خاورمیانه داشته باشن، و اگر بخوان دنبال حرف دست راستی ها باشن که بگن ایران به کلی باید تمام زیربنای برنامه هسته‌ای خودش رو نابود بکنه، یعنی همون کاری که لیبی کرد و اصلا چیزی به نام غنی‌سازی وجود نداشته باشه، اینها میدونن که نتیجه چنین موضعی میتونه جنگ باشه، و اون جنگ امروز گزینه‌ای که مورد قبول جامعه و تحلیلگران آمریکا باشه نیست. بنابراین طرفین به دلایل مختلفی که نمیشه تو این مصاحبات همه رو مطرح کرد، به این نتیجه رسیدن که فعلا باید اون حد وسط رو بگیرن. سوال دومی که مسئله که خیلی مهمی که سیامک مطرح کردنم، به طور خیلی کوتاه بگم که دشمنی اصلی ایران با جهان غرب دشمنی فرهنگیه. اینا از نظر اقتصادی و از به اصطلاح گفتمانهای امپریالیستی و استعماری امروز بیش از هر زمان دیگری تو این 100 سال گذشته وابسته و مورد استعمار و قرار گرفته، اما از نظر فرهنگی دشمنی اینها با غرب خاتمه پیدا نمیکنه، مگر اینکه نسل بعدی این انقلابیون مثل همونطور که اتفاقی که در چین و روسیه افتاد بتونن یه تحول فکری برن.
ممنونم از شما آقای فرهنگ عزیز. بازم اون بخش مربوط به آمریکا، حالا انقدر بحث گسترده هستش که متاسفانه بهش نرسیدیم، ولی در ادامه برنامه حتما بهش میپردازیم. اگر موافقید بازم بریم چند نفر از شنوندگان رو بگیریم پشت خط، مدت زیادی که منتظر هستن، و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. مهیار از تهران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. سلام میکنم به شما آقای مهیار عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
خودم توی دفتر الان هستم و همه یه کادر اینها آماده
هست. آقای مهیار عزیز، صدای من رو میشنوید؟ سلام میکنم به شما، روی خط هستید با برنامه ساعت ششم. یه صدایی هم تو پس زمینه میاد، اگه میشه اون صدا رو کم بکنید که ما بتونیم درست صدای شما رو بشنویم. آقای مهیار عزیز صدای من میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان مثل که مهیار متاسفانه جای دیگه مشغول هستش، حالا روی خط داشته باشیمش و سعی بکنیم که دوباره ارتباطمون برقرار بشه با ایشون. شنونده دیگری که داریم روی خط بابک هست، بابک دیگری این بار از تهران. سلام میکنم به شما آقای بابک، ممنونم که با ما همراه هستید، نظر شما رو بشنویم.
سلام موسا جان.
درود بر شما آقای بابک عزیز.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای منصور فرهنگ که واقعه فخر و مباهات هستش ایشون.
خواهش می‌کنم.
من خدمت شما می‌خواستم عرض کنم خوشبختانه مذاکرات ژنو، توافق ژنو به نتیجه اجرایی رسید. یعنی از 20 ژانویه 30 دی مرحله اجرا در میاد و اول فوریه پول ما رو 50 میلیون دلار آمریکا آزاد میکنه.
درست.
ببینید آقایون غربی ها این قرمی حق قرمی سازی که برای ایران تا 5% در نظر گرفته بودند کردن 3.5%. من سوالم رو میداشتم، اندهای بسیار پشت خط هستن. من سوالم از آقای فرهنگ عزیز اینه، اینا اگر حق قرمی سازی ایران رو به رسمیت نشناسن، این دیگر ما حتی همین سومین دستن به حسیت نمیشناسیم. کسانی که افراطی‌گری هستن در ایران، تندرو هستن، و شخص رهبر ایران جناب آقای خامنه‌ای به نظر شما حتی باز قبول میکنه، یعنی توافق به هم نمیخوره. به نظر من دیگر به خبرهای شما رو آنلاین میخوندم، آقای عراقچی گفته ما تا این توافق به انتها برسیدیم کار بسیار سختی دست
میشه. آقای بابک عزیز اجازه بدید حالا در مورد این بخش صحبتتون که شنیدیم، اجازه بدید در مورد اون بخش که آقای روحانی گفته بخش تعدادی افرادی در ایران مخالف برداشته شدن تحریم ها هستم ازتون بپرسم. شما که در ایران هستید فکر میکنید منظور آقای روحانی چه کسی، چه کسانی یا چه گروهی بوده؟
بله، منظورم جناب بابک عزیز از نروژ گفتن، من این آقای بابک نروژ هستم، از جناب پاتوقی شما هستیم. سران سپاه ایت رهبری این کسانی هستن که نمیخوان با مملکت به پیش بره، ما با جامعه بیم و روابط داشت داشتیم. و آیه نیمشای عزیزم شما خود سردبه رادیو فردایی این قبول کرده توافق جرس از رب علی نبود، از بغض معاویه بود. چقدر بچه های ما به اثر بیدارویی عبدالی رفتن، کشته شدن در اثر این تحریم ها. اینا به خاطر رژیمشون این مملکت رو با این پا بر جا بمونه این توافق قبول کردن.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز که از تهران با ما صحبت کردید، متشکرم. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. علیرضا برای ما نوشته در مملکتی که حاکمانش مملکت رو به نوشته ایشون ارث پدرشان میدانند، نیروی نظامی هم حمایتشون میکنه، وزارت اطلاعات هم هر صدایی رو خفه میکنه، این حکومت چه احتیاجی به مردم داره و مردم چه نقشی دارند؟ نه این کشور با مالیات اداره میشه و نه حزب درست و حسابی داره، نه انتخاب درست و حسابی. پس معلومه که یک سری از عمال و نزدیکان حکومت و راندخاران مخالف تحریم باشند و سپاه داره از راه تحریم نون میخوره و سود میبره. البته بخش کوتاهی از کامنت ایشون بود که وقت نداریم همشو بشنویم. برای ما سامان نوشته چه تحریم ها باشن چه نباشن مردم سختی میکشن، با این توافق فقط دولت و دست بالایی ها سود میبره، اما مثل همیشه چیزهایی که از مردم گرفته میشن هیچ وقت بازگردونده نخواهند شد. 6@radiofarda.com آدرس ماست و آقای دانیال از فرانسه شنونده بعدی ما روی خط. سلام میکنم به شما آقای دانیال عزیز و ممنونم همراه ما هستید، منتظریم که نظر شما رو بشنویم.
با درود خدمت شما آقای بقراطی و همچنین آقای استاد فرهنگ عزیز. میخواستم من در وهله اول نظرمو در مورد آمریکا عرض کنم خدمتتون.
خواهش میکنم بفهم.
که این لابی های صهیونیستی هستن که در کنگره و سنا کارشکنی میکنن، بر صورت به نفع اسرائیل و اونا نیست. و در ایران هم متاسفانه همین لابی های عوامل لابی های صهیونیستی هستند که در مجلس میبینیم، امثال آقای رسایی ها، خسرو خوبان ها و مصباح یزدی ها که سردمدار همه این آقایون راستی ها هستند. و اینی که دوستان عزیز گفتن از بیت رهبری، بنده فکر میکنم که بیت رهبری الان هیچ کاری نیست و خود رهبرم تو مملکت تصمیم گیرنده نیست، بلکه این کسای دیگه هستن همسال سران سپاه که دست تصمیم میگیرن برای کشور. و در مورد روابط ایران با کشورهای دیگه جناب بغراتی، چون به نفع برادران سپاه یا برادران قاچاقچی به قول آقای احمدی نژاد، اینا منافعشون در حال حاضر تأمینه، دلشون نمیخواد ایران با هیچ کشوری رابطه داشته باشن به خاطر همین مسائل قاچاق و اینا که دارن. اینم از زمانی شروع شد که آقای رفسنجانی دست این برادران رو در اقتصاد باز گذاشت، گفت هر کاری دلتون میخواد بکنید. این مسائل باعث شد که مملکت ما الان به این روز سیاه بنشینه و به نظر من آقای رئیس جمهور هم درست گفتن، عوامل داخلی کارشکنی میکنن و داخلی کسانی هستن که خدمتون عرض کردم و سردمدار اینها هم نصفایی عزیزه.
متشکرم از شما آقای دانیال عزیز که از فرانسه ما رو همراهی کردید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون، بحثمون رو ادامه بدیم. 00-42-02-21-12-24-54 شماره تلفن ماست برای ارتباط مستقیم با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. shesh@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، سر صفحه فیسبوک هم زیر پست مرتبط صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای وهاب از بندرعباس روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما دوست عزیز، ممنونم همراه ما هستید و منتظر نظر شما رو بشنویم.
درود بر شما. من خیلی خوشحال هستم که آقای فرهنگ خیلی واقع بینانه به ماجرای توافق ژنو اشاره کردن و این موضوع رو موشکافی کردن و به نظر من صحیحش هم همین تفکر جناب آقای فرهنگ کارشناس محترم برنامه تونه. اما متاسفانه برخلاف ایشون، ما متاسفانه همونطور که برخی از شنوندگانتون هم اشاره کردن، شاهدیم که بعضی از کارشناسا میان با تفکرات افراطی خدمتتون عرض کنم بدون تخصص اصلا در خصوص ماجرای توافق ژنو اصلا سوادی در این خصوص ندارن.
حالا بذارید ما به بقیه کارشناسا اشاره نکنیم آقای وهاب عزیز، اجازه بدید نظر شما رو بشنویم. نظر شما رو دوست داریم بشنویم در مورد
آقای بغراتی عزیز.
بله بفرمایید.
همین عوامل باعث میشه که مردم اشتباه برداشت کنن و به دولت فشار بیارن که این توافقات انجام نشه. به عنوان مثال ما میبینیم که آقای بهنود میان مثلا،
اجازه بدید که آقای وهاب عزیز خواهش میکنم که در مورد بقیه صحبت نکنین، کارشناسای دیگه، کسای دیگه که در جای دیگه صحبت میکنن، نظر خودتون رو بگید. حالا نقد نظر بقیه رو کاری نداریم، نظر خودتون رو بفرمایید. خواهش میکنم.
درسته، بله حتما. حالا همین دیگه، واسه میخواستم بگم که اینا تخصص ندارن این کارو میکنن، اما به عقیده من توافق ژنو خدمت رو عرض کنم که توافق خوبی میتونه باشه، روی کرد در آینده میتونه موجب برطرف شدن تحریم ها باشه. صحبت های آقای روحانی هم توی خوزستان همین رو اشاره میکرد و خدمت رو عرض کنم که به عقیده من یه عده آدم دارن این وسط موش میدونن که این اتفاق نیفته و اونها هم اونایی هستن که نمیخوان مردم ایران روی خوش ببینن و متاسفانه تمام تلاششون رو دارن میکنن که ارتباط ایران و آمریکا اتفاق نیفته. و به عنوان مثلا همین دولت انگلیس، شبکه بی بی سی، عوامل این شبکه ها.
از شما اجازه بدید که آقای وهاب عزیز، بسیار خوب، خواهش میکنم اگر انتقادی از رسانه دیگری دارید، کارشناسی، چیزی به همون برنامه زنگ بزنید که اون کارشناس توش حضور داره، اگر انتقادی از هر شبکه‌ای دارید با خود اون شبکه در میون بگذارید. ممنونم به هر حال که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. درباره بحث امروزمون بریم سراغ میهمان برنامه آقای منصور فرهنگ و نظر ایشون رو بشنویم. آقای فرهنگ، از ابتدای برنامه قرار بود به این نکته بپردازیم. شما گفتید که گروه کوچکی هستند کسانی که مخالف به اصطلاح اجرایی شدن این توافقنامه هستن، یا مخالف، راحت‌تر بگیم یا درست‌تر شو بخوایم بگیم، سیاست منعطف‌تر در قبال ایران هستن در آمریکا. ولی الان می‌بینیم که تو سنای آمریکا اون چه که خبرش در اومده اینه که 59 سناتور آمریکایی تا به حال حمایت کردند از طرحی که تشدید تحریم ها رو به دنبال خواهد داشت در صورت البته اجرای نشدن توافقنامه ژنو. و میدونیم که اگر این تعداد به خودی خود 59 درصد از سناتورهای آمریکاست، یعنی از نیم بیشتره، و برای اینکه وتوی آقای اوباما رو بخواد، حق وتو رو ازش بگیره، احتیاج به 8 سناتور دیگه داره. میبینیم که به هر حال این تعدادی هستن که میتونن در زمینه قانونگذاری در آمریکا به طور کامل دست آقای اوباما رو ببندن، حالا اگر ایشون روی کرده منعطف تایی داشته باشه، و به نظر میاد که به هر حال قدرت زیادی در دست دارن.
اجازه بدید راجب این سناتورها چند کلام بگم. تردیدی نیست که لابی اسرائیل نقش قابل توجهی ایفا میکنه و عده‌ای از این سناتورها به تحت تأثیر نگرانی های اسرائیل که بر مبنای تهدیدات خصوصا در دوره احمدی نژاد برای نابودی اسرائیلیه اینجا قوت گرفت، بخشی از اونم، ولی عده‌ای از همین سناتورها از این موضوع دارن استفاده میکنن برای مخالفت با پرزیدنت اوباما.
این یعنی منظورتون اینه که بحث سیاسی مخالفت حزبی و سیاسی هستش بین سناتورهای جمهوری خواه؟ ولی 16 تا
سناتورهایی که از جنوب اینها هم واقعا ادعی حتی عناصر نجات پرست بین اینها هستن.
حالا آقای فرهنگ
دامی اوباما بکنه باش مخالفت،
حالا این نجات پرستی مقداری اتهام بزرگیه، ولی میخواستم بگم که 16 تا سناتور
با... بله. شما اگر با توجه داشته باشین که در برابر موقعی که عده‌ای از این عناصر اومدن جلوی کاخ سفید علیه پرزیدنت اوباما تظاهرات میکردن، پرچم کانفدرات رو بلند کرده بودن، یعنی پرچمی که در زمان جنگ داخلی آمریکا گروه های جنوب نه به هیچ وجه این اقراق بونی، ولی اونها اقلیتی هستند خصوصا در امریکا.
من به طور مشخص درباره سناتورا میگم، حالا سناتورا که نیومدن پرچم کانفدرات رو به دست بگیرن،
در واقع سناتور کروز سناتور تکساس هم اونجا واسطه بود، پشت سر او بود که پرچم کانفدرات بالا رفته بود، پلو او هم خانوم سیر پیلن که ما در پست به اصطلاح معاونت بر ضد اوباما بود. به هیچ وجه که در آمریکا اگر ما واقعا دنبال بکنیم و تحلیل ها رو بخونیم بدون تردید،
آقای فرهنگ صداتون قطع و وصل میشه،
هر اقدامی پرزیدنت اوباما میکنه باش مخالفن. عده‌ای هنوز قبل علیه آمریکا شده و چه فعالیت ها و تبلیغات وسیع علیه او میکنن که او اصلا متولد اندونزی و کشور دیگری، ولی نمیخوام وقت زیادی رو این، ولی دیروز پرزیدنت اوباما با عده ای از این سناتورها ملاقاتی داشت و اگر امروز روزنامه های آمریکا رو شما مطالعه بکنین در نتیجه این گفتگوها تعداد قابل توجهی از این سناتورها مواضع خودشون رو عوض کردن، ولی عده دیگه هستن که به هیچ وجه نمیخوان اوباما هیچ نوع دستاوردی در سیاست داخلی یا خارجی داشته باشه در امسال که میخوان انتخابات کنگره آمریکا برقرار. همونطور که در ایران آقای بغلاتی این موضوع بسیار مهمه که ایرانی ها درک بکنن این رو، همونطور که در ایران این مسئله هسته‌ای یک امر داخلی و جناحی شده، استکاک منافع و استکاک قدرت بین عناصر متعلق به خودی ها ایجاد شده، در آمریکا هم در این 34 سال گذشته حس انتقام جویی نسبت به ایران، نگرانی های اسرائیل نسبت به ایران، گروگانگیری در ایران و غیر ذلک وضع ایجاد کرده که اینو به عنوان یک ابزار سیاسی ضد رژیم ایران بودن برای عده‌ای دستاورد داره. فراموش نکنیم که این خمینی بود که نقش بسیار عمده‌ای ایفا کرد برای انتخاب رونالد ریگان. خمینی میگفت کارتر باید برود، وقتی او میگفت کارتر باید برود موزیکی بود که برای در گوش جمهوری خواهان میزدن. امروز هم به دلیل تصویر ایران در ذهنیت مردم آمریکا که بسیار منفیست، بسیار عقبگراست، بسیار سنتی بر ضد ابتدایی ترین ارزش‌های مدرن، این تصویر در ذهنیت جامعه آمریکا میتونه مورد استفاده دست راستی ها قرار بگیره.
آقای فرهنگ
اوباما تونسته که گزینه دیپلماسی رو برای مردم آمریکا طوری مطرح بکنه که امروز اکثریت بزرگی اونها از موضع او حمایت میکنه.
آقای فرهنگ عزیز، شما به استکاک های بین در واقع دموکرات ها و جمهوری خواه های شرکت، حالا بازم میگم اون مسئله نجات پرستی اینا خیلی بحث گسترده تری میطلبه که میشه در موردش صحبت کرد و گفتش که حالا واقعا آیا اون سناتور ها موافق نجات پرستی بودن یا نبودن، ولی میخوام در مورد به طور مشخص این استکاک های حزبی که فکر میکنم اصل ماجرایی که شما هم بهش اشاره میکردید همون بوده، در مورد اون صحبت بکنم. 16 تا سناتور دموکرات هم در بین کسایی هستند که آمادگی خودشون رو برای رأی دادن به این طرح اعلام کردن. چطور پس این 16 تا سناتور دموکرات همگام شدن با رأی که با طرحی که به طور مشخص نشانه میگیره اقدامات دیپلماتیک کاخ سفید رو به رهبری براک اوباما؟
اگر توجه بکنیم که این 16 سناتور از کجا میاسه، یک چارلز شومر نیویورکه که در اینجا ایپک به دست اصحاب لابی اسرائیل بسیار قویه، و همینطور در نیوجرسی که سناتور منندز رئیس کمیسیون سیاست خارجی آمریکاست. ولی از طرف دیگه وقتی میریم مثلا به کالیفرنیا، هر دو تا سناتورها سخت مخالفند. سناتور فاینستان رئیس کمیسیون امنیت سنای آمریکاست و به کلی مخالف با این قطعنامه. من میخوام بگم در نتیجه ملاقات دیروز این نکته‌ای که میتونه به راحتی این موضوع رو نشون بده اینه که اگر در هفته‌های آینده بازرسان انرژی اتمی در ایران بگن که ایران داره به تعهدات خودش به عهدنامه ژنو عمل میکنه و هیچ ایرادی ازش نگیرن، یعنی همه تأسیسات هسته‌ای ایران بدون قید و شرط باز باشه برای بازرسی این بازرسان و ایرانی ها هم اعتراضی نداشته باشن به این ماجرای که از تقلیل تحریم ها، در اون موقع مخالفتی که با اوباما امروز در سنا یا در کنگره میشه به شکل بسیار جدی و قابل توجهی تقلیل پیدا میکنه، برای اینکه بخشی از این مخالفت ها که قابل فهمه، اگر ما رفتار و کردار غیر منطقی و ضد عقلانیت ایران رو در 34 سال گذشته ببینیم، به نظر من قابل فهمه که یه عده‌ای میگن که چطور میشه به اینها اعتماد کرد. اگر در هفته ها و ماه های آینده عملکرد ایران بتونه ثابت بکنه که اونها به این عهدنامه موقت تعهدشون رو دارن عمل میکنن، به راحتی در کنگره آمریکا هم اون اقلیتی که خب مخالف اوباما هستن بسیار بسیار تقلیل خواهد پیدا کرد.
ممنونم از شما آقای فرهنگ عزیز، باز میگردیم، بازم با شما صحبت میکنیم در مورد ابعاد دیگر این مسئله بسیار پرحاشیه و بزرگی که سیاست ایران و آمریکا رو تحت تاثیر قرار داده طی سالهای گذشته و طور مشخص طی ماه‌های گذشته با شدت بیشتر. اجازه بدید باز هم چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو روی خط بیاریم، نظرشون رو بشنویم. آقای صیاد از شیراز، درست میگم دوستان اتاق فرمان، آقای صیاد از شیراز رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. سلام میکنم به شما دوست عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
الو.
سلام میکنم به شما آقای صیاد عزیز، منتظریم که نظر شما رو بشنویم.
من درود میگم به بینندگان شما. نکته ای که من میخواستم به آقای فرهنگ بگم، حالا این که یک سری افراط و تفریط هایی در این حکومت ایران شده این جای خود، ولی به هر حال شما به عنوان یک ایرانی این رو واقعا جدی پیگیری کنید در مجامع بین المللی، و مخصوصا وقتی که دیگه الان ما میبینیم رسانه های دولت هایی الان اینجوری دارن تو صحنه اومدن از این قرار دادن حمایت میکنن، بعد اپوزیسیون هم به هر حال اون اصل ایرانیتش رو حفظ کنه. نگاه کنید الان اسرائیل که این همه داره جنایت میکنه، بمب اتم داره، ایران نداره. خب این علت چیه؟ ما میخوام اصلا بمب اتم داشته باشیم. به نظر من ما هرچند با حکومت ایران مخالفیم، چون الان یک اختلاف بین ایران و اسرائیل هست و هر آن احتمال داره که اسرائیل ناشیگری کنه و به قول ایران را هدف قرار بده، ما برای مسئولیت ایران خودمون مجبوریم به بمب اتم دست پیدا کنیم.
به نظر شما پس راهکار درست، یعنی این راه حل درستیه برای اینکه بخواد تنش دیپلماتیکی رو که ایران احتمالاً داره یا میتونه داشته باشه با کشورهای دشمن، رقیب یا هر چیز دیگه در منطقه، دستیابی به سلاح اتمیه به نظر شما دوست عزیز؟
نه، من حرفم اینه که شما که میخواد این جریان رو پشتیبانی کنید، باید دست بالا رو بگیرید، میگم به 100 بگیر که 90 اعتماد بدین. چی میگم؟
بله، ممنونم از شما.
اون بعدو بگیم که لااقل به همین انرژی هست یه صلح‌آمیز اینا راضی بشن. واقعیت اینه که بمب اتم حقواست، چون دشمن ما داره ما هم داشته باشیم.
متشکرم از شما آقای صیاد عزیز که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. شما تلفن ما 00420221122454 و شنونده بعدی که روی خط میاریم آقای مسعود هست از ایران. سلام میکنم به شما دوست عزیز آقای مسعود، ممنونم که همراه ما هستید و منتظریم که نظر شما رو بشنویم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان عزیز. عرض کنم خدمت شما که تمام این تفاصیل و توضیحاتی که به 5 دقیقه گذشته هم مهمان عزیز هم شنوندگان فرمودن، اینا همش درست هستش از تمام جوانه. حالا هر کس نظری داره، منتها من بیرون از خارج کشور کنگره آمریکا اینا رو کار ندارم، چون ما اشتراک به اونا نداریم. اخبار هم که میگن، حالا چه رسانه های خود ما چه رسانه های خارج کشور که مال کشورهای خودشون، اونا هم مشخص نیست واقعیت، شما نمیدونیم چیه اونجا چی میگذره. ما تا با عنوان کسی که تو ایران زندگی میکنه، این اختلاف سلیقه ها سود دو سه تا نکته هستش که خلاصه میشه. یه عده هستن مثل من، مثل خود من، که من میگم آقا ایران هم مثل کشور دیگه. سال 1968 رژیم گذشته که اتفاقا آمریکا و کشورهای غربی دوست و متحدش بودن، این قرارداد امضا کرده و الان این قرار نیست که ما خوشحالی کنیم کلامون رو بندازیم بالا که آقا حق 5% رو به ما دادن. سخنگوی وزارت خارجه بیه با معاون وزیر خارجه با خوشحالی اعلام کنه ما 5% بهمون گفتن، اشکال نداره، این حق ماست. عده دیگری هم میگن که آقا ما این همه سال با این همه تحریم و اینا رو تحمل کردیم، که حالا برای چی باید بریم حق خودمون به صورت امتیاز بهمون بدن و امتیازهای زیادی ازمون بگیرن و اون حقمون رو بزنیم که حق اصلیمون رو، حالا نصفش و 50% رو. حالا عده دیگه شاید عده کمی باشن که اون قضیه استفاده از نمیدونم ویژه خاری و فلان اینا که مطرح میکنن. به هر حال تو همه کشور اختلافات هست، مت حالا کشور ما به خاطر شرایط بحرانی
چقدر خوشبین هستید آقای مسعود، چقدر خوشبین هستید که این توافق نامه بخواد کم کم پیش بره، در میان مدت و دراز مدت بخواد کلا تحریم ها حذف بشه. کوتاه بگین لطفا.
خوشبین که واقعی شما از نظر من 70% خوشبینم، 30% دیگه رو میذارم به پای همین مسائلی که از طرف حالا بعضی از نظامی ها و بعضی از بقول من افراد منتصب به اونا تو این مجلس و محافل دیگه اونا مخالفت میکنن، اونم به همین دلایلی که توی صحبت ها دیگه نیازیست من توضیح بدم. هم شما و کارشناس محترم فرمودن.
متشکرم از شما دوست عزیزم آقای مسعود از ایران که همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو با صحبتاتون نظرتون. شنونده بعدی بدون معطلی آقای حامد هست از اصفهان. سلام میکنم به شما آقای حامد عزیز، ممنونم همراه مایید و بشنویم نظر شما رو.
بله، من از سلام از خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. ببینید، من قبل از اینکه صحبتامو عرض کنم خدمتتون، جا داره یه گلایه کنم از بعضی دوستان و یه تماس گیرنده که زنگ زده بود در مورد حالا گروه‌ها یا بعضی شبکه‌ها صحبت میکنه. به نظر من جای تشکر داره از شما که اجازه میدید بالاخره آزادانه صحبت کنن همه و به وظیفه رسانه‌ایتون عمل میکنید، اما جای گلایه داره که چرا برخی دوست دارن موقعی که حالا یه اجازه داده میشه بخوان یه صحبتی کنن، سعی میکنن این گروه ها شبکه های افراد و دیگر رو بخوان متهم کنن یه صحبت کنن. اما در مورد این تحریم ها و بحث اتمی، من میخواستم بگم این تعداد افرادی که الان تو مجلس سنای آمریکا خواستن درخواست افزایش تحریم ها داشتن، به نظر من از نظر دیپلماتیک این کار پسنده نیست و شاید من اینو اون که برداشت کردم برداشتی بود که یک نوع تهدید بود برای ایران، به خاطر اینکه تو اون خواسته های 5+1 بیشتر جامعه عمل بپوشونه. در هر صورت اینو خواسته های نوع حرکات بحث تنش‌آمیزه که روابط دو تا کشور رو تیره و تار بکنه. به نظر من این حرکت های قشنگی نیست.
آقای حامد عزیز، آقای حامد عزیز، می‌خواستم حالا صحبتتون رو در مورد اون برشنیدیم، این برم می‌خواستم ببینم به نظر شما اون بخشی که آقای روحانی میگه گروهی مخالفن در ایران، این گروه چه کسانی هستن و چقدر احتمال میده این گروه مخالفتونه کار خودش رو پیش ببره، مثلا به شکلی جلوگیری بکنه از پیشرفت روند دموکراتیک ببخشید دیپلماتیک؟
بله، ببینید، این گروه های موافق و مخالف تو همه کشورها هستن. الان تو بحث های مذاکرات هستی هم تو آمریکا هستن هم توی ایران، اما باید ببینیم که این گروه ها کسایی هستن که زینف هستن. مثلا تو گروه هایی که حالا اسپورت آقای روحانی، به نظر من این مجلسی که باید تصمیم نهایی بگیره و اون رهبر اون حاکمیت که تصمیم نهایی میگیره، این که بخواد حالا گروه های مختلف، حالا من اسم نمیبرم، هر ارگانی هر حزبی بخوان انتقاد کنن، البته این نشانه دموکراسی بودن هر کشوری که همه گروه ها آزادی با به طور آزادانه میتونن نظرات خودشونو بدن، اما اون که اونجا که حرف نهایی میزنه هر گروه و هر حزب خاصی نیست.
متشکرم از شما آقای حامد عزیز، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید، نظر خودتون رو با ما و بقیه شنونده ها در میون گذاشتید. آقای فرهنگ، وقتمون خیلی کوتاه هست، یکی دو تا شنونده دیگه هم هست، الان می‌خواستم اینجا ازتون خیلی کوتاه بپرسم که به نظر شما با تمام این صحبتایی که شد، با توجه به اینکه شما حالا سیاستای آمریکا رو دنبال می‌کنید، از اونورم سیاستای ایران رو هم می‌شناسید و دنبال می‌کنید، می‌خواستم ببینم که به نظر شما الان در این مرحله‌ای که قرار گرفتیم تا چه حد احتمال داره که به طور واقعی عملی اجرایی توافقنامه ژنو پیش بره و گروه‌های مخالف رو بتونن دور بزنن و روند این روند دیپلماتیک واقعا به ثمر بشینه؟
من شخصا خوشبینم، برای اینکه واقع بینی به من میگه که رژیم ایران نیاز به حل این مسئله داره برای برخورد با مسائل اقتصادی کشور و به طور کلی تهدیداتی که چه در منطقه و چه از جهت جهانی متوجه. بنابراین رژیم ایران در چارچوب به اصطلاح واقع گراها و اصلاح طلبان که امروز در جامعه ایران از حمایت وسیع برخوردارن، از منطق به نظرن محکمتری برخوردارن و میتونن بقیه رژیم رو به دنبال خودشون بکشن. این خوشبینی من در این مورده. ولی بد نیست در رابطه با صحبت آقای صیاد و مسعود بگم که اگر ایران واقعا بمب اتم میخواد، حرفشون کاملا درسته، حق ایرانه. ایران اهنامه من گسترش تسلیحات هسته‌ای رو امضا کرد. خود این اهنامه میگه هر کشوری که امضا کرده میتونه یک اخطار 90 روزه بده و از این
NPT بیاد
اهنامه بیاد NPT بیاد بیرون و در اون موقع ایران. ولی واقعیت امینه چون دنیای واقعیت ها، کشوری که میاد در سازمان ملل متحد سخنرانی میکنه که میخواد کشور دیگری رو نابود بکنه و یا میاد میگه که من میخوام دنیا رو مدیریت بکنم و یا میگه این تنها رژیم مشروع در سراسر دنیاست و غیر ذالک، این رژیم به طور اجتناب ناپذیر نگرانی هایی در دنیا میآفرینه که اون نگرانی ها نگاه میکنه که اگر این میخواد مثل پاکستان یا اسرائیل دنبال سلاح هسته‌ای باشه در برابرش می ایستن. اگر ایران حاضر این کارو بکنه، مسئله اینجا مسئله حقوقی مطرح نیست، بلکه حقایق رو اگر در نظر بگیریم، همونطور که شاه امضا کرد، خامنه ای هم امضا کرد و خامنه ای از روز اول که اومده سر کار گفته، فتوا داده و مرتب گفته که هدف ایران صلح‌آمیزه. اگر هدف ایران صلح‌آمیزه، به هیچ وجه نیازی به بیش از غنی‌سازی 3.5 یا 5% نداره. بنابراین ایران در واقع کوتاه نیومده. فقط ایران در صورتی میتونیم بگیم کوتاه اومده و ضرر کرده که آقای خامنه ای تقیه کرده، یعنی دروغ گفته. هدف ایران هدف نظامی است و این تعهدنامه میتونه جلوی اون رو بگیره. اینها واقعیتایی است که رژیم ایران داره باش برخورد میکنه و من شخصا خوشبینم که واقع گراها در ایران میتونن این جنگ جناحی داخلی رو ببرن برای اینکه بقا و ثبات رژیم حکم کنه.
ممنونم آقای فرهنگ. خیلی کوتاه وقت داریم، یک شنونده رو کوتاه بگیریم و بعدش هم در حد 30-40 ثانیه صحبت آخر شما رو بشنویم. آقای محمد حسین از ترکیه رو دوستان روی خط داریم همچنان. متاسفانه خب آخرین شنونده‌ای رو که می‌خواستیم روی خط بیاریم تماسمون قطع شد و نداریم روی خط. آقای فرهنگ، همونطوری که گفتم خیلی خیلی زمان کوتاهی داریم، در حد یک دقیقه صحبت نهایی شما را از مجموع برنامه در قبال حالا نظرات مختلفی که مطرح شد دوست دارم که بشنوم.
من فکر میکنم که اکثریت بزرگ مردم ایران امیدوارن که با حل این مسئله نه تنها تنش هسته‌ای ایران حل بشه، بلکه با از بین رفتن دشمن همیشه در کمین و این داستان شیطان بزرگ و مرگ بر آمریکا در نماز جمعه ها وضعی ایجاد بشه که از نظر داخلی هم روزنه‌هایی برای ابراز عقاید آزاد ایجاد بشه. اینجاست که به نظر من آقای روحانی و شرکا در برابر یک چالشی قرار میگیرن. وقتی که این توافق نهایی بشه و موفق بشه، در اون موقع انتظار مردم اینه که ایران هم مقداری رها بشه از این گرفتاری هایی که به اصطلاح استبداد مذهبی براش ایجاد کرده. این امیدی است که در ایران وجود داره، ولی در حال حاضر حل مسئله هسته ایران و به طور کلی از بین بردن خطر جنگ از اولویت بزرگی برخورداره که تحلیلگران و علاقمند به آینده ایران ازش دفاع میکنن.
متشکرم از شما آقای منصور فرهنگ عزیز، تحلیلگر سیاسی و کارشناس در واشنگتن آمریکا. تشکر میکنم دوستان، شمایی که همراه ما بودید در حدود یک ساعت گذشته، ما رو گوش کردید، خصوصا اگر شرکت کردید در برنامه از طریق تماس با برنامه مستقیم ما و ارتباط با اتاق فرمان و استودیو یا از طریق کامنت گذاشتن در فیسبوک و ایمیل برنامه. همچنان فیسبوک ما به روی شما باز هست، شماره پیامگیر ما هم در اختیار شماست، مثل همیشه 24 ساعت شبانه روز شماره پیامگیر رادیو فردا هست 201-202-828-7220. میتونید در مورد همین بحثی که امروز داشتین در ساعت ششم تماس بگیرید و نظر خودتون رو روی پیامگیر ما ضبط بکنید. در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا این نظرها پخش میشه، از جمله همین بخشی که تا چند ثانیه دیگه شروع میشه، یعنی مجله شامگاهی رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک ساعت ششم دیگر براتون عصر خوشی آرزو میکنم و تشکر میکنم از امیر میرویس و سید که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. عصر خوش.